بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. وثالثا، إنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالإحتياط لهذه المسألة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. خلية دوم عقلي که استدلال فرموده بود اخبارین این بود که اصل در اشیاء حضر است قبل شرع و شریعت، پس بعد از شریعت هم باید ما قائل به احتیاط باشیم. مرحوم آخون گفتیم از این دلیل سه جواب دادن، دو جواب بیان شد. جواب سوم این که مقایست و نسل درست نیست. ممکنه کسی در اون مسئله حضر و اباحه قائل به حاضر باشد، اما در ما نحنفی که احتیاط و براءت هست قائل به براءت باشد به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان. ثالثاً اشاره به همین نده و ثالثاً این که مستلزم نیست قول و وقف در این مسئله با قول به احتیاط در اون مسئله حضر و اباحه. قول به وقف در اون مسئله حضر و اباحه با قول به احتیاط در این مسئله ما نحن فیه تلازم بینشون نیست، چون که ممکن است ما در این حالی که قائل به حضر باشیم یا وقف در مسئله حضر و اباحه، در مانحفی قائل به براءت باشیم به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان. که شاید نظر مرحوم آخون در این جواب سوم اینه که قیاس درستی نیست، کما اینکه جواب عنایه ناظر به همینه. ایشون میگن اصلا قیاس درست نیست، مسئله حضر و اباحه مسئله که قبل شرع و شریعت است، احتیاط و اباحه‌ای که ما بحث بکنیم و براءتی که بحث بکنیم بعد از شریعت، اینا با هم دیگر ربط نداره. ممکنه مرحوم آخون در این جواب سوم اشاره به همین داشته باشه. اشاره شد که مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی در نهایت درایشون جلد چهارم صفحه 127 ایشون ضمن یک تحقیق که به تعبیر بگن تحقیق المقال، با یک تحقیق می فرماین که این دو مسئله با هم خیلی فرق داره، هم موضوعشون با هم فرق داره، هم ملاک این دو مسئله هم فرق داره و هم اثر و نتیجه فرق میکنند. اما اختلافشون از حیث موضوع یعنی به خاطر این که موضوع در مسئله حضر و اباحه فعل است فی حد ذاته با قطع نظر از شرع و شریعت و با قطع نظر از این که این فعل متعلق حکمی قرار گرفته باشد، این موضوع بحثه که آیا قائل به حضریم نباید اقدام کنیم یا قائل به اباحه. اما موضوع در ما نحن فی احتیاط و براءت فعلی است که حکمش مشبوه است، حلیتش برای اون معلوم نیست، پس بنابراین موضوع مسئله حضر و اباحت ذات فعل بود، اما موضوع ما نحن فیه ما فعلی که محکوم به حکمی هست اما حکمش برای ما معلوم نیست. تقریبا نظیر همون فرقی که آقایون بین حکم واقعی و حکم ظاهری نمیدارن. یعنی موضوع حکم واقعی ذات فعله، موضوع حکم ظاهری فعلی که مشکوک است حکم واقعیش با این قید. این هم تقریبا نظیره اونه. پس از نظر موضوع باب خیلی فرق میکنن، و اما اختلافشون اساس ملاک، به چه ملاک اونجا ما قائل حضر یا اباحه باشیم و با چه ملاکی در مرکز بحث قائل به احتیاط و براءت باشیم. میگن اختلافش اینه که ملاک در مسئله ما نحرفی کسانی که قائل به براءت هم میگن تکلیف برامون منجز نشده، چون تکلیف به ما واصل نشده، چون واصل نشده پس تکلیف برام منجز نیست و تکلیف غیر منجز امتثال لازم نداره، لذا قائل به براءت. ولی کسی که قائل به احتیاط میگه تکلیف برام منجز شده، چون منجز شده پس باید احتیاط کنه. به چه وسیله منجز شده؟ به خاطر همون احتمال تکلیف. در هر شبهه من احتمال میدم که این حکمش حرمت باشه، و همین احتمال چون احتمال قبل الفحصه، قبلا گفته شد که احتمال قبل الفحص منجز تکلیفه. پس بنابراین ملاک این که من احتیاط میکنم اینه که تکلیف برای منجز شده. پس در ما نحن فیه ملاک براءت اینه که تکلیف هست اما بر من منجز نیست. ملاک احتیاط اینه که تکلیف هست و بر من منجز. اما بخلاف اون مسئله حضر و اباحه، چنین که در اونجا اصلا تکلیفی نیست، این قبل از شرع و شریعته، تکلیفی جعل نشده تا من بگم منجز هست و منجز نیست، بلکه ملاک حضر در اون مسئله اینه که عبد چون مملوک مولا هست پس باید اقدامش با اجازه مولا باشه، تا مولا اجازه ندهد حق اقدام ندارد. این ملاک حضر بود. و ملاک اباحه این بود که فعل مادامی که مولا ازش منع نکند، مولا شارع به ما هو شارعون یا به ما هو مالکون، نسبت به این جور فعلی مؤاخذه نخواهد کرد. پس دو تا ملاک با هم فرق کرده. و اما اختلافشون از حیث اثر، مسئله حضر و اباحه با ما نحن فیه، میگن به خاطر این که حضر در اون مسئله اولا به خاطر اینه که این خروج از دائره عبدیت و مملوکیت است. اگر کسی بدون اجازه مولا اقدام کرد که نه خارج شد از این دائره عبودیت، برای این که از این دائره عبودیت خارج نشود میگیم اصل حضر است تا وقتی که مولا اجازه بده. اما بخلاف ما نحن فیه کسی قائل به احتیاط هست، میگم من قائل به احتیاطم چون تکلیف برای منجز شده. نمیگه چون من عبدم و خروج از دائره عبدیت عقلا درست نیست، میگه من مکلفم و تکلیفم برای منجز شده باید امتثال کنم. پس بنابراین از نظر اثر هم بین این دو فرق شد. بعد این آیه جلد چهارم صفحه 94 ایشون بر این قول اشکال می کنن. بفرمایید. سومی که اثر باشه فقط تفاوت بین اثر و احتیاط و احتیاط راه رو برابر کرد. حالا کلام اینه که حالا اونش که باید ببینیم که آیا واقعا فرق دارن دارن. کلام اینه که قوانین به احتیاط تمسک کردن به اساطیر الحضر. گفتم قبل از شرع و شیعت چون حضر است پس بعد از شیعت ما قوانین به احتیاط هم. بله. نه اونجا مطلب این تفاوت دارن چون در مسئله به اصلا قبل شرع و شیعت کسی قائل به اباحه هست بگم ما تکلیف نداریم، اما خداوند عالم مثل بشر که نیست که یک مولای بشه که بدون اجازه او تصرف کردن درست نباشه. تصرف ما قبل شرع و شیعت نه حتی حرمت مولا هست و نه خروج از داره رقیت هست، نیست اصلا. اما قائل به براءت در ما نحنفین بگه من مکلف هستم، اما شارع فرموده چون دلیل نداری تکلیف برد نیست، پس بابر به این نام فرق هستم. بله؟ و وقت فرمان که بین اباحه و بین براءت از حیث اثر یعنی از نظر اثرشون میگن فرقی نیست بینشون. اثر هر دوی چیز که اثر چیه مثلا؟ اجازه بدید الان نگاه هم میفهمین نوشته من هست بینه که فرقی بذاشتن یا نه. بله حالا شاید این بیان ما ناقص بشه که شما اشکال خوبیم تقریبا کرد. ببینید عرض کنم که از حیث اثر هم میدیم بینشون اختلافه، به خاطر این که حظ در اون مسئله اولا به خاطر اینه که خروج از اون زی رقیت از داره عبودیت خارج شد، چون خارج شده این کلمه رو بنده نگفتم. بله فهوه معاقبون علی علایه حاله، پس بنابراین این شخصی که از داره عبودیت خارج بشه علایه حاله معاقبه، یعنی اقارش قطعی است مشروط. بله این اصلا نداره. اما در این مسئله بعدی به خلاف احتیاط در این مسئله بعدی که فیدور اقابش مدار مصادفت احتمال با واقع در ما نحنفی کسی غالب احتیاط هست غالب براءت هست، بگه اینجا من اگر چه احتمال تکلیف میدم ولی نه من احتمال میدم اینجا معاقب نیستم. اگر این احتمالش موافق با واقع بود معاقب نیست، اگر موافق نبود معاقبه. پس در اون مسئله حضر علایه حال معاقبه، در ما نحنفی علایه حال معاقب نیست، بر یک تقدیر معاقب، بر یک تقدیر معاقب نیست. بیانش مولانا خوب بود که نوشته ما کامل بودن آقا بنده وقت نگفتم این جمله. پس از حیث اثرم فرق میکنه چون در اون مسئله حضر علایه حال معاقب بود، در این مسئله اگر احتمال تکلیفش مطابق با واقع باشد معاقب نیست. این آیه جلد چهارم صفحه 94 ایشون بر این حرف یعنی بر این استدلال اخباری که استدلال کرد به این مسئله حظ و اباحه اشکال می کند، به این که عرض کنم که عبارت عنایه اینه که هازا کلهم مضافن الی المنع عن القول بالحضر او الوقف من اصله فلا یبقا معه مجال للاستدلال به هاهنا اصلا. اما المنع عن الحضر فلضعف مدرته و هو کون التصرف فی ما لم یرد فیه رخصه تصرفا فی ملک الغیر بغیر اذنه فیحرم فإن قیاس الباری جل و علا بسائر المالکین قیاس مع الفارق مضافا الى ان الحدیث الشریف کل شیء مطلق. خلاصه ایشون میگن اصل حرفتون درست نیست، به علت این که از اصل قول به حضر ما قبول نداریم، چون مدلک ضعیفه. مدلک قول به ضعف اینه که ما عبدیم و عبد حق تصرف در داره مالکیت مولا را ندارد. میگن خب بالاخره شما قیاس کردین خداوند رو به انسان ها، انسان ها هستن که اگر عبدی داشته باشن بدون اجازه مولا عبد نباد تصرف ندن املاک مولا، اما خداوند عالم که اینجوری نیست هستن. پس اصل مطلب را ما قبول نداریم که این قیاستون قیاس مال فارغه. مضافن به این که کل شیء مطلق حتی یر دفیه نهیون دل بر این است که در ما نحوفی به اصطلاح ما اصل حاضر نیست، همون اصل براءت و اباحه است تا وقتی از قبل شارع نهی برسد. و اما من از وقف، و اما این که وقف درست نیست، چون گفتن هم حاضر درست نیست و هم وقف درست نیست، حاصل مطلب اینه که تقریب دوم مثل تقریب اول لا تمام. این اما الوقف بسید که شهر نداریه ما بخاطر این که مطلب اینه بود. پس خلاصه این که از این تقریب دوم دو جور جواب دادن. یک جواب، جواب مرحوم آخوند بود، فرمودن ما اصل مطلب رو قبول داریم، اصل در اشعار یا حضر است یا اباحه، اصل مطلب رو قبول داریم، اما با سه جواب این قیاس شما رو جواب بدیم. یک جواب هم جواب عنایه بود، فرمودن اصل مطلب ناتمامه. این که میگه اصل در اشعار حضره، چون دلیلتون و مدرکتون ناقص، اصل مطلب ما به طور کلی قبول نداریم. پس نتیجه این شد که از این تقریب دوم دلیل عقلی اخباری مرحوم آخوند بر تقدیری که اصل مطلب درست است جواب دادن، عنایه هم بر تقدیری که اصل مطلب درست نیست به اصل آجام. نتیجه این شد که این تقریب هم مثل تقریب اولشون تقریب درستی نیست. برای چی راحت‌تر قبول کنن؟ ببینید کلام اینه که موالی عرفی بدون اجازهشون تصرف در دائره ملکشون هم اهانت به این مولاست، و هم این که عرض کنم خدمتتون که گذشته بده که اهانت هست، این خروج از زیر رقیت شه. اصلا ما عبدم و باید حرکاتم بر طبق اجازه مولا باشه. ببینید اما قبل مسئله قبل از حضر، اونجا که اصلا خروج از ذکریت نیست، حد که حرمت نیست، به علت این وجود تکلیفی نیست حد که حرمت باشه. در موالی عرفی حد که حرمته، چون مولا از من خواسته بدون اجازه نباید اقدامی بکنم، من بدون اجازه اقدام کنم حق حرمت مولا است. اما قبل از شرع شریعت چون مولا امر و نهی نکرده، اگر من اقدام میکردم حق حرمتی نیست. حق حرمت در وقتی که مولا امر و نهی کرده باشه من برخلاف این دستور مولا عملی بکنم، این حق حرمته. خب حالا نه اینا بگه درسته، این در موالی عرفی درسته که عبد نباید بدون اذن مولا تصرف کنه چون حد که حرمت مولا هست ولی اعتنایی به مولا هست، اما نسبت به قبل از حضرت چون مولا ذات مقدس خداوند عالمه اونجا اصلا حرفا نیست، نه حد که حرمت نیست چون امری به من نکرده که حد حرمت باشه، حد در وقتیست که برخلاف دستورش عمل کنم، دستوری از من نخواسته اصلا قبل شرع و شریعته، پس بنابراین چون دستوری نخواسته حد حرمتی هم نخواهد. بله تمام شد، بله کم شد، خیلی بسیار. حالا فردا میرسیم به تغییر سوم. اللهم صل علی محمد.